أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر، ان قران الفجر كان مشهودا، فمن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. بعثای رسمی به برکت قرآن عترت است و ثواب همه بحث ها مخصوص به اهل بیت علیهم السلام است. ولی امروز که هشتم شوال است و اون حادثه غمبار را به همراه داشت، تمام این ثواب ها نثار ارواح مطهره ائمه بقی علیهم السلام خواهد. فرمود اقم الصلاة لدلوک الشمس. خلاصه فرموده که خطوط کلی احکام فقهی و حقوقی را قرآن بیان میکنه و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم مبین علمی قرآن است. در سوره نحل گذشت کتاب انزلناه علیک لتبین للناس ما نزل الیهم، هم مبین عملی احکام فقهی و حقوقی قرآن است. کما صلوا کما رأیتمونی اصلی، خذوا عنی مناسککم. مکه مشرف شدن، مناسک حج را عملا یاد دادن، نماز خوندن، اجزا و شرایط و ارکان نماز را عملا یاد دادن. خصوصیات جزء و شرط و مانع و اینها را وجود بارک حضرت عملا آموخت. خطوط کلیش رو علمن اقم سراته لدلوک شمس. اینیم که در هنگام ورود نماز میگیم قد قامت الصلاه، این قد قامت الصلاه رو معنا کرده، یعنی هان وقت و زیاره. زیارت انبیا و اولیا مشخص است که یعنی چی، اما زیارت الله به صلات است. اگه کسی خواست به زیارت خدا برود باید نماز بخواند. زیارت ائمه مشرف بشود، خب معناش روشن است. معنای قد قامت الصلاه یعنی هان وقت و زیاره. و اگر چون چه زائر یعنی نمازگزار در خطاباتش متوجه نباشد که با او چه با که خرف میزند و چه میگوید، مشمول همون روایات از خدا را کرده که تو کتاب فقهی مثلا تو بخش صلات مرحوم آجارزه رسول داری هست که نام بردن اون تعبیر خیلی مناسب نیست. خب فرمود اقم صلات، صدر این آیه صلات است، زیل این آیه قرآن است. چون لا صلات الا بفاتحة الكتاب، به فاتحه کتاب سبع مثانی از مهمترین سور قرآن کریم است و همین فاتحه کتاب در نماز مطرح است. گاهی از این عبادت به صلات یاد می شود، گاهی از این عبادت به قرآن یاد می شود. چون در صدر دارد اقم صلات، معلوم شه صلات دروک داریم، صلات الغسق داریم، صلات الفجر. چون در زیل آمده و قرآن و قرآن نلفج، یعنی اقم قرآن نلفج، معلوم میشه قرآن الفجر داریم و قرآن الغسق داریم و قرآن الدلوک. صلات و زهر و العصر قرآن زهرینم، صلات المغربین قرآن المغربینم و صلات الفجر قرآن الفجر است. هم از نماز به عنوان صلات یاد شد، هم از او به عنوان قرآن. مطلب بعدی آن است که برخی از مفسران اهل سنت خواستن از این تعبیر قرآن الفجر استفاده رکنیت فقهی بکنن که قرائت در نماز رکن است. این استفاده ناتمام است، برای که رکنی فقهی حکم خاص خودش دارد که اگر کم و زیاد بشه سهوًا عمدًا جهلًا باز بطلان است. ما از این تعبیر قرآن الفجر غیر از اهمیت و اهتمام و اعتنای به قرائت در نماز بیش از این نمی‌فهمیم. حکم فقهی رکن بودن که کم و زیادش عمدی و سهوی باعث بطلان بشود از این تعبیر در نمیاد. البته اهمیت او از مهمترین اجزای نماز است، میشه استفاده کرد. پس استفاده رکن بودن قرائت برای نماز از تعبیر قرآن الفجر که قرائت را در نماز به صراحت یاد کرد فرموده است، این دشوار اون رو باید البته روایات فقهی مشخص بکن. اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، یعنی اقم قرآن الفجر را، این قرآن الفجر کان مشهودا. اون تعبیری که در بحث دیروز مراد فرمودید، اگر سر مشهود بودن صلات صبح این است که ملائکت اللیل و ملائکت النهار هر دو حضور دارن و هر دو ضعف میکنن، صلات العصر هم باید همینطور باشد. برای اینکه اون نمازی که در پایان روز خونده میشود هم ملائکت اللیل و نهار حضور دارن سفت میکنند و میخونند و هم ملائکت اللیل حضور دارند، مگر اینکه گفته بشود اینها در ظهر میروند و بعد از اینها ملائکت اللیل میرسند، ولی در صبح این چنین نیست. قبل از اینکه ملائکت اللیل بروند ملائکت النهار میرسند، که این اثبات میخواهد. برخی ها گفتن که این منصوب به اقراست، چه این که من اللیل را هم همین گفتن به قرآن الفجر، این منصوب به اقراست، مثل بعد نفسکه یا الزم به مانند آن. اما خب وقتی ما بتوانیم این را معطوف بر مذکور بدونیم و به فعل محذوف متعلق نکنیم اولاست. در کلماتی که فعلی درش نیست مثل الحاقه و الحاقه، این بر اقراست. مثل اینکه کسی وقتی کنار دریا میره به بچه ها میگه دریا دریا، یعنی احذر احذر، این اقراست. یا وقتی وارد باغ وحش شد یک حیوان گزنده یا درنده را دید میگه شیر شیر، یعنی احذر احذر، بعد نفسکه، که اونجا معلوم است که فعل محذوف بود. اما اینجا ما یه فعل مذکوری داریم در قبل، بگوییم این عطف بر او نیست، بلکه از باب اقرا منصوب است، که کما ذهب الیه بعض تفسیر یه معنی زائدی میطلبد. اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. مطلب دیگر است که در تلیه آیه بعد و من اللیل، این متعلق را قبل از متعلق به فعل کرده، قبل از اینکه بفرماید فتهجد بهی نافلتن لک من اللیل فتهجد من اللیل، این من اللیل را که ظرف است قبل از فتهجد ذکر فرمود، گرچه در ظرف و جار و مجرور اتصالی است که در دیگر کلمات نیست، اما هر جا برای یک نکته خاصی مقدم می شود. اینجا برای آن است که اهمیت شب را بفهماند. در سوره مبارکه مزمل که مناسبتی قبلا قرائت شد، اونجا تعلیل شده است که بود ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا. شب اصلا برای عبادت است، محیط آرام است، به شرطی کسی اون مشاغل روز را به همراه نداشته باشد، چون ان لک فی النهار سبحا طویلا. اگر کسی با همون سبح طویل خوابید، خب خوابهاش از واسه احلام است. برفرض توفیق پیدا کرد که نماز شب بخواند، این صلات اللیلش هم با همون سبح طویل آمیخته است، ان لک فی النهار سبحا طویلا. اگر اینها را گذاشت کنار، شد جزء رجالی که لا تلهیهم تجارتون لا بیعون از ذکر الله، شب آرام میخوابد، وقتی که سحر شد برخاست، این ناشأت اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا را کاملا احساس میکند. برهان مسئله را در سوره مبارکه مزمل ذکر بود. سغریات مندرج تحت این کبرا را در موارد دیگر ذکر کرد. در جریان نزول قرآن کریم فرمود که انا انزلناه فی لیلت القدر یک، انا انزلناه فی لیلت مبارکه دو. با اینکه شب و روز برای وجود مبارک رسول گرامی می توانست یکسان باشد، اما شب اون حضرت بهتر از روز اون حضرت است. شب قرآن نازل شده است. در جریان اسراء و همچنین معراج سخن از اسراء شبانه است. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا، اونگاه از مسجد حرام بود تا مسجد اقصا، این مسئله اسراء. معراج هم که دنباله همه اسراء است، اون هم شبه. در جریان میقات 30 شبه وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه، اون هم میعادش با اینکه 40 شبان روز بود، اما سخن از 40 شب است، نه 40 شبان روز یا 40 روز. فرمود و ما عدنا موسا 30 لیلتن و اتممناها بعش فتم میقات ربه 40 لیلتن. با اینکه 40 شبان روز بود، نه روز از مستقل ذکر شد، نه در کنار شب ذکر شد. روز مردان خدا شب است، شبشون هم شبه. اون که گفت شب مردان خدا روز جهان تزاست، برای آن است که شبش هم مثل روز روشنه. بنابراین اگر میقات وجود مبارک موسی کریم است، شبه. اسراء و عروج پیغمبر است، شبه. نزول قرآن است، شبه. بالا آمدن شبه، بالا رفتن شبه، پایین آمدن هم شبه. هم اون که باید هبوط کند یعنی قرآن شبانه نازل شد، هم این که باید عروج کند شبانه عروج بکند. برهان مسئله تو سوره مزمل هست، سغریات مسئله هم در این موارد. لذا فرمود و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اما جریان نافله بودن، تعبیر نافله، گرچه امر در خیلی از موارد با قرینه برای مستحبات و مندوبات به کار رفته، یک شواهدی هم که بر رجحان مطلق بعضی از عبادات وارد شده، دو اما تعبیر به نافله کم است. در جریان نماز شب به استراحه تعبیر به نافله فرمود، این یه اصل. اون حدیث معروف قرب نوافل که اهل سنت نقل کردن، ما امامیه نقل کردیم، به طریق حسن نقل شد، به طریق صحیح نقل شد، به طریق موثق نقل شد، مرحوم کلانی نقل کرد، صاحب جوامع دیگر هم نقل کردن که لا یزال یا لازال یتقرب عبدی المؤنوبی به نوافل حتی احبه و فیضا احببته کنتو سمعه و کنتو بسره و کنتو لسانه و کذا و کذا. بارها به عرضتون رسید اون حدیث سندش قابل قیاس با حدیث لا تنقض نیست. این حدیث لا تنقض یقین به تعبیر مرحوم شیخ فرمود ما 5-6 رو جمع کردیم که با تضافر سند درست کنیم. سند او قابل قیاس با این سند لا تنقض نیست. متن عرشی او قابل قیاس با متن لاتنغز نیست. اما وقتی این لاتنغز به حوزه های علمی آمده با مساعی علمای بزرگ و بزرگوار و همراه شد، الان 50 یا 60 کتاب عمیق علمی از این یک خط در آوردم با حس مکررات. الان غالب این مراجع بالاخره استصحابی که تدریس فرمودن شاگردان زیادی داشته. مرحوم خوی رضوان الله چندین شاگرد درباره همین استصحاب کتاب نوشتن. امام رضوان الله همینطور، مراجع دیگه رضوان الله تعالی همینطور. با حذف مکررات الان 50 یا 60 جلد کتاب عمیق علمی، تقریرات یا تعریفات همین یه خطه. وقتی یک چیزی به بازار علم عرضه بشه، همون طوری که ادله نقلی یسیر و دفاعین العقول، ادله عقلی هم یسیر و دفاعین النقول. این عقل خردمندان حوزه بود که دفینه ها را از این یه خط در آورده دیگه. اگر طبق اون اولین خطبه نهج البلاغه انبیای الهی اون دفینه های عقل را اثاره می کنن، ثوره و انقلاب و شکفتگی و شکوفایی و نوآوری دارن، یسیر لهم دفائن العقول، این علما هم به برکت همه این مطالعاتشون یسیر لنا دفائن العقول، اون چی که در درون این هست، بیرون این هست، حاشیه این هست، متن این هست، این رو اظهار میکنن، میشه 60 جلد کتاب. خب ما بخواهم استحساب بکنیم، استحساب تعلیق چیه؟ استحساب تنجیز چیه؟ استحساب زمانیات چیه؟ استحساب اجزاء فرار چیه؟ شما روز میخواد استحساب بکنی بعد بگی بعد شک داری آیا افطار شده یا نه، حق نداری بخوری، داری زمان استحساب میکنی، زمان که ثابت نیست، جز قبلی که از بین رفته، جز بعدی که سابقه نداشت، اونی که وجودش قبلا یقین بود حالا یقینا زائل شده، اینی که شکی در بقا داری سابقه وجود نداره، اینا رو همه رو حل کردن دیگه. اگر این حدیث قرب نوافل در حوزه ها عرضه بشه چه خواهد شد؟ سندش و مراتب قوی تر از لاتنقض است، متنش که قابل قیاس نیست. چجور خدا لسان عبد میشه؟ چجور خدا در ایمان کدوم مرحله است؟ باید مرحله ذات استثناء بشه یک، مرحله صفات ذات که عین ذات است استثناء بشه دو. بارها گفته شد این دو منطقه منطقه ممنوع است که احدی بونجا راه نداره. مرحله سوم که اوصاف فعل خداست مقام امکان است مطرح بشه سه، در این منطقه ذات اقدس اله میشه لسان عبد، میشه دست عبد، ما رمیت از راحت از و کنتو رجله الذی یمشی بها و یده الذی یبتشو بها، من دست او میشم، من پای او میشم، کجا پای او میشه، با کدوم مرحله؟ اگر یه وقتی اونها مطرح شد اونگاه گوشه ای از برکات اهل بیت مشخص میشه و وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله آلاف و تک و سنا مستقیما مخاطب به این نافله است. خب وقتی خدا امر میکند بر او واجب میکند که این رو بخون و این یک فیض زائلیست به تو دادیم، یه مغیرم میخونه، وقتی خون متقرب میشه، وقتی متقرب شد ذات اقدس اله ید و لسان او میشه، وقتی ید او شد در مقام ثالث یعنی مقام فعل، نه صفات ذات و نه عین ذات، اونگاه فرمود و ما رمیت از رمیت لکن الله رما، در مقام نطق هم فرمود و ما نطقت از نطقت ولکن الله نطق، برای اینکه ما ینطقان الهوا این هو الا وحی یوها، این هو یعنی اون منطوق وحی است، حق است، اون نطق نطق الهی است، حق است. این میشه محصول قرب نوافل. اگر فرمود و من اللیل فتهجد به نافلتا لک، حضرتش به این امر عمل کرده، به متقرب شده از صلات و قربان و کل تقیین، این نافله هم قربان کل تقی است، کسی که بخواند، مخصوصا اون حضرت که بر او واجب بود، وقتی با این نوافل به ذات اقدس اله متقرب شد در مقام ثالث که فعل است و ظهور است و امکان، اونگاه همه مجاری ادراکی و تحریکی او را ذات اقدس اله به عهده میگیرد. در پایان سال قبل اشاره شد که اگر وجود مبارک پیامبر به مقام فنا هم برسد، خاصیت مقام فنا اینه که انسان ساکت است. نمیشود گفت چون به مقام فنا رسید قرآن مال اوست. خیر، اگر کسی به مقام فنا رسید صدر و ساقه هویت او را گوش تشکیل میده، نه لسان، دیگری میگوید، این فقط شنونده است. اگر کسی به اونجا رسید خودش حرف بزنه، حرف مال خودش باشه، دیگه مقام فنا نیست. مقام فنا است که هیچ خبری از او نیست، فقط منتظر است ببیند از طرف ذات اقدس اله چه فیض می آید. به هر تقدیر فرمود و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک. البته این خصیصه در حوزه وجوب است، اما در حوزه استحباب نخیر خصیصه نیست، برای خیلی ها مستحب است، به دلیل اینکه در همون سوره مبارکه مزمل که صدرش قبلا قرائت شد، در بخش پایانی سوره مبارکه مزمل همراهان پیغمبر علیه و آله آراف و تحضیر السلام که موفقن به اقامه صلات اللیل اونجا ذکر شده. بعضی ها همراه پیامبرن در همه امور، مثل مسلمان های عادی که نماز بخونن روزه میگیرن. برخی ها یه قدی جلوترن، بیشتر از طبقه اول با پیامبر معیت دارن، مثل مجاهدان نستو که وجود مبارک حضرت در بخش پایانی اون سوره فرمود به این که وجود مبارک حضرت و همراهانش، او خود او رسول الله است، اما والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، همه مسلمان ها اشداء علی الکفار نیستن، برای یه عده وصف است نسبت به یک عده دستور، یه عده واقعا همینطور اشداء علی الکفار هم. اما به عده دیگر هم میفهمد به اینکه شما هم اینچنین باشید، که اگر برای عده جمله خبری بود نسبت به عده هم جمله انشایی است. این والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، این گروه متوسط. اما اخصی از این خواص کسانی هستند که همراهان با او هستند در نماز شب، اون را در پایان سوره مبارکه مزمل بیان کرد، فرمود به این که آیه پایانی سوره مبارکه مزمل یعنی آیه 20، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفتون من الذین معک، نه همشون، گروهی از کسانی که با تو هستن، طبقه عام با پیامبرن در مسائل عمومی، طبقه خاص با پیامبرن در جریان اشداء الکفار رحماء بینهم و مانندهم، طبقه اخص کسانی هستند که با او هستند در نماز شب. چون با او هستند در نماز شب، نماز شب اینها در کنار نماز شب رسول گرامی صعود می کند. و طائفتون من الذین معک، یک روایتی است که از غرر روایات اهل بیت است و مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف بهار از وجود مبارک امام عسکری سلام الله نقل کرده است، که اون از واقعا درخشنده ترین روایات اهل بیت است. حضرتش در وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه فرمود ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل. فرمود مگه نمیخواد اهل سیر و سلوک باشی؟ مگر نمیخواد قربت الله حرکت کنید؟ اگر بخواهید سیر داشته باشید، سلوک الالله داشته باشید، مرکب میخواد، متیه یه مرکب راهوار، امتتعه یعنی رکب متیتن. فرمود شما امتتاع کنید، متیه بگیرید، این مرکب راهوار را سوار بشید. این مرکب راهوار نماز شبه. ان الوصول الی الله سبحانه و تعالی سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل. ای کاش این را مرحوم حاجی نوری تو مستدرک نقل کرد، به چشمم نخورد که ایشون تو مستدرک نقل کرده باشد، ولی مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه تو بهار این نقل کردن و بعضی از کلمات و موضوعاتی که مربوط به امام عسکری سلام الله علیه هستم آمده. فرمود اگر کسی خواست اهل سیر و سلوک باشد بدون این شدنی نیست. این سفر را بدون نماز شب نمی شود طی کرد. ان الوصول الى الله سفر لا يدرك الا بامتثاء الليل. یه مرکبی میخواد که همین، یک زادی میخواد که خیر از زاد از تقوا، توشهی میخواد، زادی میخواد، گاهی محبت یاد شده است، محبت اهل بیت علیهم السلام، گاهی تقوا یاد شده است، ولی این متیه، متیه خوبی است. شب متیه نیست، نماز شب متیه است. شب مرکب نیست، نماز شب مرکب است. از این مرکب فرمود حد اکثر بهره ببرید. اونگاه فرمود اسا ان یبعث که رب و که مقام محمود است. آیا مقام محمود است یا صاحب مقام؟ ما اگر از کسی بهره علمی بردیم، بهره اخلاقی بردیم، خود اون شخص را هم میکنیم یا علم و کمال او را هم میکنیم؟ فرمود اسا ان یبعث که رب و که مقاما محمودا. این منزلت جای حمد است. اگر عالمی را احترام میکنند دل علم است، اگر متقی را گرامی میدارند دل تقواست. پس در درجه اول اون مقام محمود است و از باب وصف به حال متعلق موصوف شخص میشه محمود. این یه مطلب. فاصله شخص و مقام هرچه بیشتر باشد، این وصف به حال متعلق موصوف پررنگتر است. این دو مطلب. فاصله مقام و شخص هرچه کمتر باشد، این وصف به حال متعلق موصوف کمرنگتر است، تا به جایی میرسد که موصوف و وصف میشه یکی. بیان و زارش این است که این مقام مقامی است که به وسیله این خیلی ها از شفاعت برخوردار میشوند تماسی از هر. اگر کسی دارای این مقام باشد میشود شفیع. پس برکت مال این مقام است. این شخص چون دارای این مقام است، به اعتبار این مقام ارزش دارد. مثل که عالم را للعلم، متقی را للتقوا گرامی می‌دارد. اگر فاصله وصف و موصوف زیاد باشد، این صفت برای موصوف حال باشد، این وصف به حال متعلق موصوف شفافتر است و ارزشش هم کمتر. اگر این وصف برای موصوف ملکه باشد نه حال، فاصله وصف و موصوف کمتر است و ارزشش بیشتر. و اگر فاصله نباشد، این وصف برای او ملکه نباشد بلکه به منزله فصل مقوم باشد که شدنی است. اینجا وصف و موصوف یکی دیگه. در باره ذات اقدس اله میگن صفت عین ذات است. صفت عین ذات بودن مخصوص واجب نیست. صفت عین ذات است، اما ذات وقتی ممکنه وجود شد، صفتش هم ممکنه دیگه. اگر صفتی عین موصوف شد، این واجب نمیشه. باید ببینیم موصوف واجب است یا ممکن. صفت عین ذات بودن مخصوص واجب نیست. در هر موجود بسیطی این چنینه. اگر اون موصوف ممکن بود، ذات ممکن، صفت ممکن، عینیت ممکن، و کل بالامکان. اگر اون ذات واجب بود، موصوف واجب، صفت واجب، عینیت واجب، و کل بالضروره. اگر کسی تقوای ممثل شد، تقوا برای اون ملکه نشد بلکه فصل مقدم شد، یه دیگه بس به حال متعلق موصوف نیست. نه، لفظاً متعدد، مفهوماً متعدد، لکن مصداقاً یکی. درباره اون جاهایی که صفت عین ذات است، الفاظ متعدد، مفاهیم متعدد، مفاهیمش مترادف نمیشه. اگه گفتیم خدا علیم است، قدیر است، این دو تا لفظ که به یک مفهوم نیست، اما مصداق هر دو یک ذات است بلا تجزیه تجزیه. اگر وصف ملکه بود یک اندازه بالاتر از ملکه بود، فصل مقدم شد دیگه، سخن از اینکه صفت به حال موصوف است، وصف به حال موصوف است و امثال ذلک، این دی نیست. اینا رو نباید از ادب و ادبیات عرب توقع داشت. این وقتی ادبیات مرزش مشخصه، از اونجا که بالا آمدیم دیگه جا برای ادبیات نیست. اونجا که جا برای عقل محض است، جا برای ادبیات نیست. شما الان وقتی از ادیبی سوال کنید که الانسان موجود، این جمله خبری رو ترکیب کن، این فوراً میگه الانسان مبتدا موجود خبر. ولی وقتی به حکیم بدی که اینجور معنا نمی کند. اگر از حکیم خواستید بگید که الانسان موجودان رو ترکیب بکن، میگه الانسان خبر مقدم، موجودان مبتدا مؤخر. یعنی که هستی است که به انسانیت متعین می شود، نه اینکه انسان اصل باشد ما هستی بودیم. مبتدا آن است که اصل باشد، موضوع آن است که اصل باشد، محمود رو به دوش میکشه. اینطور نیست که انسانیت اصل باشه هستی رو به دوش بکشه. که اون بزرگوار که گفت از شافعی نپرسید امثال این مسائل، یعنی وقتی بحث یه قضیه اوج گرفت دیگه جا برای ادبیات نیست. ببینید عقل چی میگوید. اگر گفتن الانسان و موجودان رو ترکیب کنید، میگیم الانسان خبر مقدم، موجودان مبتدا مؤخر، چون هستی است که تعییر انسانیت را به دوش میکشه. هستی اصل است، نه ماهیت، نه اینکه اول انسانیت هست بعد هستی را میگیرد. تو این بحث هم به شرح زد آیا تقوا میشه فصل مقدم باشه؟ میگن نه، تقوا صفت است، صفت که شد یا حال است یا ملکه. اما وقتی به حرکت جوهری و تحول درونی سری زدید، بگید بعد گاه انسان به مرحله ای میرسد که تقوا جزء هویت او میشود. این کمالات وجودی، نه ارزش‌های اعتباری، کمالات وجودی سر جاش محفوظ است و واقعیت دارد و سیر در درون شروع میشود و این سالک این مراتب را یکی پس از دیگری طی میکند به هویت و میشود متقی. اگر در بعضی از تعبیرات آمده است که مثلا عمار یاسر ایمان از قرن تا قدم اوست، ناظر به این مقامات است، نه اینکه یک وسوس یا حال باشد برای او. خب فرمود به اینکه به طائفت من الذین معک، اونها با تو همراهن و همراهی میکنن و تو هم به این مقام محمود میرسی و این مقام محمود هم یک کمال وجودی است و برای تو به عنوان ملکه است و وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم. گرچه اهل بیت نور واحدن، در اونجا که نور واحدن فرق بین این ذوات قدسی نیست، اما در نشأه کثرت فعلا بحث در وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم است، چون صاحب جوامع کلم است که فرمود اوتی تو جوامع کلم. چون که حضرت هم به وجود مبارک است امیر فرمود که تو هم یا علی اوتی تو جوامع کلم. این رو در مقدمه شرح نهج البلاغه ابن میثم بهرانی رضوان الله علیه این حدیث اونجا هست که وجود مبارک پیامبر و است امیر سلام الله علیه ما فرمود اوتی تو جوامع کلم و لقد اوتی تا یا علی جواب نکره. خب این رو نور واحد بودن فرقی از جد نشون نیست. حالا مسئله نبوت و رسالت که فارغ است جداست. اگر حضرت صاحب جواب اول کلم است، صاحب مقام محمود هم هست. اونی که کشاف زمخشری و دیگران نقل کردن که اولین و آخرین تحت لوای اون حضرت هم، برای همین است این شفاعت کبرا که یکی از مصادیق بارز زیر مجموعه مقام محمود است، شامل همه اهل محشر می شود. همه اهل محشر، حتی فرشته ها چندین مرحله داره شفاعت. اونا که اهل بهشتن ترفیع درجه نصیبشون میشه، اونا که اهل اعرافن اگر مشمول شفاعت بشن بهشتی میشن، اونا که اهل دوزخن منتها مسلمانن موحدن تخفیف عذاب میشه، از جهنم به اعراف میان. اونا که در جهنم هم باید مخلد باشن، اگر شفاعت به حضرت نصیبشون شده تخفیف عذاب میشه. همه اینها مشمول رحمت مطلقه الهی هم که وسیع روشتیم باره که پیام بحر شد. خود فرشته ها هم همینطورن. اینا که در دنیا معلم فرشته ها هستن، یا آدمو انبئه به اسمار ها اولا، در اون عالم هم منشأ برکات فراوانن که فرشته ها ازش استفاده میکنن. الحمدلله رب العالمین.